بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر النمعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در بررسی روایاتی بود که بیان میکرد که معاملات انصراف، معاملاتی که در اونها زیاده اتفاق میافته انصراف دارن، به صورتی که اگر برای تخلص از ربا چیزی رو در جانب ناقص اضافه کردیم، اون در واقع اضافه شده هم مورد قصد و اصلا انصراف داره به این که اون اضافه شده مورد قصد و در مقابل طرف مقابل عوض معامله قرار میگیره. روایت اول رو خوندیم، بررسیش هم کردیم. روایت دوم صحیحه الاخرى عن ابی عبدالله، یه روایت صحیحه دیگری است از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. یعنی عبدالرحمن ابن حجاج یه روایت دیگه داره که اون هم صحیح است از امام صادق علیه السلام، که خدمت شما عرض شود داخل اون صحیح هم مطلبی وجود داره که این ادعا رو ثابت میکنه. خب عرض میکردیم که ما در اینجا داشتیم در باب این روایات صحبت میکردیم. یه بار دیگه من مدعا رو تشریح کنم، چون بحث مهمیه و اگرم ابهامی داره همینجا حل شه. ببینید، ما میخواستیم اثبات بکنیم که، یعنی در واقع نکتهش این بود، گفتیم که اون زیاده‌ای که در طرف ناقص حاصل میشه باید مورد قصد متعاقدین باشه. فرض کردیم، مثال هم زدیم، گفتیم من 1 کیلو برنج دارم، آقای عبیدی 2 کیلو برنج داره، میخواییم با هم معامله کنیم. توجه فهمیدیم؟ خب اینجا روا حاصل میشه، از جنس همان، زیاده هم هست، مکیل و موزون هم هست. خب الان چیکار کنیم؟ گفتن شما یه اضافه کنید به این طرف ناقص، یعنی 1 کیلو برنجه، اون موقع مشکل ربا حل میشه دیگه، در واقع از ربا بودن خارج میشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که تا وقتی که اون چیزی که زیاد شده اضافه شده مورد قصد طرف نباشه، معامله صحیح نخواهد شد. ببینید، ما میگیم العقود تابعتون للقصود، باید قصد کسی که داره عقد رو اجرا میکنه متمشی بشه، از اون قصد خارج بشه. وقتی قصدی نسبت به اون زیاده وجود نداره، نسبت به اون 1 کیلو عدسی که روی اون 1 کیلو برنج اضافه شده وجود نداره، خب چطور میتونه از ربا خارج بشه؟ خب پس بنابراین قصد باید باشه. حالا سوال اینجاست، اگر در یه فرضی اصلاً اون زیادیه مورد قصد نیست، خیلی پیش میاد، طرف میخواد کلا شهری بذاره، معامله داره میکنه، معامله پرسوده، از طرفی هر دو طرف هم به این معامله راضی هن، بعد برای اینکه کلا شهری بذاره یه چیزی اضافه میکنه، ولی واقعا اون چیزی که اضافه کرده اصلا بهش توجه نداره، مورد قصد اون نیست واقعا. یعنی معامله ای رو که داره انجام میده معامله ربوی داره فرض میکنه، اما برای اینکه مشکلش حل بشه کلا شهری بذاره داره یه چیزی اضافه میکنه. خب اینجاها چی؟ اینجاها آیا از ربا بودن تخلص پیدا میکنه یا نه؟ حرف ما تو اینجاهاست. شاید جناب آقای روانی میگه که من معتقدم تمام موارد عقود، عقودی که به صورت ربوی داره انجام میشه به این نحو و یک زیاده ای اتفاق میفته، ولو اینکه این زیاده مورد قصد نباشه، ولو اینکه این زیاده با مجموع این کل این مثلا 1 کیلو عدس در کنار 1 کیلو برنج در مقابل مخالف خودش قرار نگیره و مورد قصد متعاقدین نباشه، اما به واسطه کثرت استعمال و ظهوری که در روایات برای عقود این چنینی وجود داره، یک انصرافی وجود داره در عقود. انصرافه به چی داره؟ انصرافه به این داره که هر عقدی که به هر نحوی ربوی شد و در اون برای فرار از ربا و تخلص از ربا یه چیزی اضافه کردن، انصراف داره اون عقده به این که مجموع اون زیاده به همراه اون جنس قبلی مورد قصد اوست و در مقابل جنس مقابله. توجه فرمودین؟ ولو این که به صورت در واقع اختیاری و این که طرف با اراده خودش قصد به اون کار رو نداشته باشه، اما به صورت کاملا قهری وقتی داره معامله میکنه، این معامله انصراف پیدا میکنه به اون جایی که این مجموعه زیاده در کنار اون جنس کمه، یعنی یک کیلو عدس در کنار یک کیلو برنجه در مقابل دو کیلو برنجه. ما اینو میخوایم اثبات بکنیم. یه روایت رو خوندیم، تو روایت دیدید، این روایت متنش رو یار بیارم اون تیکه که به دردمون میخوره. فرمود اشتری میخرم الف درهم و دینار به الفی درهم، هزار درهم و یک دینار رو در مقابل 2000 درهم قرار داده با به وسیله با مقابله، به الف، به الفی درهم. خب این تقابله همون چیزی که ما میخوایم. ما میخوایم اینو استاب بکنیم، میخوایم بگیم ولو این که اصلا قصدم نکرده باشن که این تقابل حاصل شه، اساسا عقود به نحوی هم که انصراف پیدا میکنن به تقابل میان طرفین معامله. خب حالا یه روایت دیگه بخونیم، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج باز از امام صادق علیه السلام. کان محمد ابن، این مکندر نیست، این اشتباه نوشته کتاب، عبدالله ابن منکدره، بله، در کتاب کافی جلد 5 صفحه 2. من اینو رفتم نگاه کردم حقیقتش، چون یکم شک کردم، گفتم ما مکندر اصلا نداریم، مکندر مکنده اینا هیچی نداریم، یکم شک کردم، کافی رو که نگاه کردم، بله، دارد که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه، ابن ابی امیه از اصحاب اجماع، از کسانی است که ما در واقع اجماع دارن فقهای ما که جز از ثقه نقل نمی کنه و جز ثقه از او نقل نمی کنه و اساسا ابن ابی امیه از اجلای اصحابه، یعنی واقعا تالیتل و معصومه. عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال که کان محمد ابن منکدر یقول لعبی علیه السلام، می فرماید که عبدالرحمن ابن حجاج می گوید که امام صادق علیه السلام می فرماید که محمد ابن منکدر به پدرم امام باقر می گفت که ای ابا جعفر، یا ابا جعفر رحمك الله، والله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا والصرف بثمانيه عشر فدرت المدينه على ان تجد من يعطيك 20 ما وجدته وما هذا الا فرارا فكان ابي يقول صدقت والله، صدقت والله، راست گفتی، ولکنه فرار من باطل الى حق. خب می فرماید که عرض محضرتون که دستم خود اشتباه شد، در اینجا می فرماید من میگه امام صادق علیه السلام بیان میکنه که محمد ابن منکدر به پدرم گفت که ای ابا جعفر رحمك الله، خدا رحمتت کنه، والله انا لنعلم انك لو اخذت دینارا، به خدا سوگند ما میدونیم که اگر یه دیناری رو که در واقع و لا اخست دینارن و صرف به ثمانیت عشر، خدمت شما عرض شود که یه دیناری رو که ارزشش و صرف به ثمانیت عشر، یعنی ارزش این دیناره 18 درهم باشه. فدرت المدینه علا انتجد من یوتی که 20. میگه اگر یک دیناری که ارزشش 18 درهمه اینو تو بگیری، فدرت المدینه، مدینه رو، کل مدینه رو میگردی، علا انتجد، تا پیدا بکنی کسی را که یاتی که به تو بدهد، اشرین ما وجدته، چیزی رو به تو بده که به اندازه 20 درهم اون دینار باشه. و ما هازا الا فرار، این نیست جز فرار کردن، فرار از کار حرام، میخواد از ربا فرار کنه. و کان ابی یقول صدقت، راست میگی، والله به خدا قسم که راست میگی، ولکنه فرار من باطل الی حق، من دارم از کار حرام باطل به کار حق و حلال دارم فرار میکنم. مثل روایت قبلی، روایت قبلی هم آخرش رو دیدید که بالای صفحه که تقریبا میره بقیهش اون ور صفحه، فرمود کان یقول لهم نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال. خب محل بحث ما چیه اینجا؟ داره میگه که لو اخذت دینارن و صرف به ثمانیت عشر، فدرت المدینه علا انتجد من یعطی که 20 ما وجدته. این ثمانیت عشره در مقابل اون 20 ما وجدته، تقابله داره چیز درست میشه اینجا. ما همین تقابله رو میخوایم درست کنیم. خب روایت بعدی، و صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا بعث به 1000 درهم و درهم به 1000 درهم و دینارین اذا دخل فیها دیناران او اقل او اکثر فلا بعث به. خب می فرماید اشکالی نداره به این که 1000 درهم و 1 درهم در مقابل 1000 درهم و 2 دینار باشه. این تقابل از کجا فهمیدیم؟ آقا حواسا هست یا نه؟ از این با به الف، این با تقابله، تو نحو خوندید دیگه، یک نوع با مقابل است، این داره تقابل رو درست میکنه که دینار در مقابل همه. خب آقای شعبانی هم که تشریف آمد می فرماید که اشکالی نداره به معامله‌ای که در اون یه طرفش 1000 درهم باشه و 1 درهم، 1000 درهم و 1 درهم، یعنی 1000 و 1 درهم، و این که در مقابلش 1000 درهم و 2 دینار. خب اینجا چطور مشکل ربا حل شده؟ ظاهرا ربا اینطوری بوده، 1001 درهم در مقابل 1000 درهم، بعد طرف چون 1000 درهم به اندازه 1 درهم کم داشته، 2 تا دینار اضافه کرده، دینارین. این اضافه کردن 2 تا دیناره باعث شده که از ربا خارج بشه. خب میفهمد که لا بأس به 1000 درهم و درهم، به 1000 درهم و دینارین، 1001 درهم در مقابل 1000 درهم و 2 دینار، تا کی؟ اذا دخل فیها، تا زمانی که داخل بشه در این در واقع معامله دیناران، 2 تا دینار داخل بشه او اقل او اکثر، فرقی نمی کنه، 2 تا دینار داخل بشه، 1 دینار داخل بشه، 3 دینار داخل بشه، یه طور بشه که از ربا خارج بشه، ولو این که تفاضل بعدش همچنان حفظ بشه. ببینید ما دنبال این هستیم که اینها اتحاد جنسشون از بین بره، اگه اتحاد جنس از بین بره تفاضل هم به وجود بیاد اشکالی نداره. خب و هناك رأی لبعض المتأخرین یخصص جواز تخلص به زمیمه به ما ازاکان الارض زائد مثلا فی هازل جانب مل ارض ناقص فی الجانب الاخر متساویین من حیث المالیه تقریبا و ارید به زمیمه التخلص من محظور تفاوت المقدار لازم من هر ربا. این نکته چی میخواد بگه؟ این نکته جنبندی این بحثه. جنبندی بحث اشاره به چه نکته‌ای داره؟ میفرماید بعضی از متأخرین از فقها معتقدن که اینکه فرمودن ما از ربا میتونیم تخلص پیدا کنیم، خلاصی پیدا بشه و بگیم که دیگه ربا نیست، مربوط به اون جاییه که اون جنسی که شما اضافه میکنید تو طرف ناقص از لحاظ ارزش مالیت با اضافه طرف مقابل هم اندازه باشه از لحاظ ارزش مالیت. مثلا من 2 کیلو برنج دارم، آقای عبیزی 1 کیلو برنج داره، میخوایم با هم معامله کنیم. خب این 1 کیلو برنج او خب کمتره، ربا پیش میاد. آقای عبیزی میگه که خب من 1 کیلو عدس میذارم روش. متأخرین از فقها بعضیشون اینطوری گفتن، گفتن که آیا این 1 کیلو عدسی که میخوای روی این 1 کیلو برنج بذاری از لحاظ ارزش مالی با اضافه اون طرف مقابل هم ارزش هست یا نه؟ اگر ارزش مالیش هم ارزش با اوست، مساوی با اوست، اشکال نداره، اینجا از ربا خالص خلاصی پیدا میکنه. و الا اگه هم ارزش نیستن اصلا چه معنا داره که بخواد تخلص از ربا حاصل بشه؟ اساسا ما با زمیمه کردن میخوایم چیکار کنیم؟ اصلا هدف از زمیمه یه چیزی در ربا و اینکه از ربا خلاص پیدا بشه هدف چیه؟ غرض چیه؟ غرض اینه که از اون مشکل تفاوتی که تفاوت مقداری که وجود داره رهایی پیدا کنیم، بگیم اینا هم اندازه هم، دوتا جنسی هم که زیاده وجود نداره بینشون. حالا شما اومده یه جنسی گذاشتی دوباره باعث شده ارزش این ماله افزایش پیدا کنه، یا نه افزایش پیدا نکرده همچنان ارزشش پایین تره. خب اینجا همچنان ربا جریان داره. خب بعضی از متأخرین اینو فرمودن. بعد آقای ایروانی میگه که البته این حرف حرف بعیدی نیست، چون انصاف امر اینه که روایات توشون زمیمه‌ای که اومده انصراف به این حالت داره، یعنی حالتی که زمیمه ما از لحاظ ارزش مالی اندازه در واقع اون مقدار بیشتر طرف مقابل باشن. و هناکه رعیان، متن رو بخونم در خدمتون هستم سوال. و هناکه رعیان، اینجا یک رعی هست برای بعضی از متأخرین، یه قولی وجود داره. خب رعیه چی میگه؟ میگه یخصص و تخصیص میزند جواز تخلص از ربا به وسیله زمیمه را، تخصیص میزنه به چی؟ به ما ازاکان، زمانی که اون برنج زائد مثلا در این جانب همراه با ارز ناقص در جانب دیگه متساویین باشد از حیث مالیت تقریبا. یعنی زمیمه که میاد روی اون برنج ناقص قرار میگیره از لحاظ ارزش مالی اینا با هم مساوی بشن. اگه ارزش مالیشون تقریبا، گفته تقریبا، اگه تقریبا نزدیک هم نشن اساسا تخلصی از ربا هم حاصل نمیشود. یخصص و جواز تخلص به زمیمه به ما ازاکان الارض زائد برنج زائد مثلا فی هذا الجانب در این طرف مال ارز ناقص فی الجانب الاخر همراه با اون برنج ناقص در جانب دیگه متساویین باشن، به واسطه اون زمیمه مساوی بشن. از چه جهت مساوی بشن؟ من حیث مالیت، از حیث مالیت و ارزش مالیشون با هم مساوی بشن، تقریبا با هم مساوی بشن. و حالا چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه اریده به زمینه، به خاطر اینکه اراده شده به زمینه کردن، ما با زمینه میخوایم چیکار کنیم؟ التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه ربا، چون میخواییم از اون محذور مشکلی که وجود داره خلاصی پیدا کنیم. مشکل چیه؟ مشکل وجود تفاوت مقدار و اندازه است که اللازم منه الربا، لازمش رباست، ما میخواییم از این فرار کنیم. حالا اگه شما او چیزی که اضافه میکنی ذمیمت به حدی نباشه که برنج ناقص رو حیث ارزش مالی مثل برنج زائد بکنه، خب این چه تخلص از ربایی حاصل میشه؟ پس باید ارزششون شبیه هم باشه. و هو غیر بعیدن، آقای روانی معتقده که این حرف حرف بعیدی نیست. چرا؟ لقرب انصراف نصوص ذمیمه الى خصوص الحالت المذکوره، بخاطر اینکه نزدیک لقرب انصراف، بخاطر اینکه انصراف نصوص بالا اینا انصراف داره، نصوص ذمیمه نزدیکی که انصراف داشته باشه به چی؟ به خصوص حالت مذکوره، یعنی به خصوص این حالتی که اینا میگن، یعنی ذمیمه ای باشد که سبب شود ارزش طرفین معامله تقریبا مساوی بشن. انصاف هم اینه که انصراف داره. حالا واقعا ما باشیم و بخواییم قضاوت کنیم در رابطه با این مسئله که آیا واقعا انصراف داره یا نه، ما واقعا مثلا تو همین روایت بالا الان 1001 درهم با 1000 درهم و 2 دینار اینا از لحاظ ارزش مالی حتی به صورت تقریبی هم هم‌اندازه. دینار خیلی ارزش از درهم بالاتره. شما فرض کن میای 2 تا دینار اضافه میکنی، این اونورم 1 درهم اضافه داره، یعنی 2 تا دینار در مقابل 1 درهم. مثل اینکه فرض بکنید که مثلا 100,000 تومانی در مقابل 10,000 تومانی. 100,000 تومانی کجاست؟ 10,000 تومانی کجا؟ اینا آیا با هم از لحاظ ارزش مالی مساوی هم؟ مگر اینکه شما بگید در سطح بالا مثلا فرض کن طرف داره معامله میکنه 1,100,000 با 1,200,000 خیلی تفاوتی نداره. اینجا آره، اون وقت اینجا دیگه میشه نسبی. ولی مثلا تو سطح پایین داری معامله میکنی، فرض کن 1,100,000 با 1,300,000 طرف میخواد گوشی بخره، این تفاوتش اینجا حاصل میشه. میخوام عرفی مثال بزنم که متوجه بشی. من یه داداشی دارم خیلی خیلی خوبه، این مثلا وارد تو بحثای کامپیوتر اینا، بهش میگه آقا برام یه گوشی پیدا کن. میگه چقدر میخوای هزینه کنی؟ میگم خب مثلا 1,500,000. بعد میگه که 1,500,000 مثلا اگه 1,600,000-700,000 شد آیا بازم هزینه میکنی؟ ممکنه یه جنسی خوب باشه اما مثلا 1,700,000 باشه، 200 تومن بیشتر باشه. میگم نه، برای من 200 تومن هم 200 تومنه. راجو فهمیدی؟ یعنی منی که میخوام مثلا 1,500,000 خرج کنم، هزینه کنم، 200 تومن من ارزش زیادی داره. پس این انصرافی که آقای روانی میگه واقعا شاید خیلی نشه از روایت ها استفاده کرد. یا نگاه کنید باز مثلا روایت قبلی صفحه قبل میگه اشتری 1,000 درهم و دینار به 2,000 درهم. خب میگه 1,000 درهم و 1 دینار رو در مقابل 2,000 درهم. آیا 1 دینار ارزش مالیش برابری میکنه با 1,000 درهم؟ اینا باید بررسی بشه. یعنی این انصرافه به نظر میرسه مخدوش باشه. خب بفرمایید سوال آقای عبیزی. بله بفهم.
سلام آج. سلام آج. من میشتی که شما فهمون بودن یا من اشتباه میفهمم؟ الان این حرفی که باید تقریبا مساوی باشه یعنی یه چیزی بدی که به صورت تعبیری مثال می‌کنه این دو تا رو، این بعیده یا غیر بعیده، متن زده غیر بعید یعنی چی؟ نمی‌تونم بکشم بیرون مست،
یعنی غیر، یعنی حرف خوبیه دیگه،
یعنی بعید نیست،
بعید نیست که همچین حرفی باشه.
آها من فکر کنم بگید بعید،
اگه می‌خواست بگه بعیده که میگه و هوا بعیدون دیگه، نمیگه و هوا غیر و بعیده.
اما الان ما خودمون با هم صحبت کردیم تنبیه این حرف زدیم دیگه،
درست میشه؟ الان من آره یه در واقع ایرادی اینجا عرض کردم، گفتم که شاید این، گفتم آخه آقای ایراد من اصل حرف بالا رو رد نکردم، من این شاهدی که آقای ایروانی آورد رو رد کردم. آقای ایروانی میگه اینجا ظاهر اینه که انصراف وجود داره، روایات ما همشون انصراف دارن به اون چیزی که بعض المتأخرین گفتن، من اون انصرافه رو خواستم خراب کنم با مثالایی که زدم.
اصلا اون چیزی که شما دیروز صد فرمودید، گفتید دو کیسه برنج با دو کیسه عدس،
باری کلا
یک کیسه عدس،
باری کلا اصلا
تقریبا مشابه نیست.
آره باری کلا اصلا این... آره خب همین نشون میده که اصلا ملاک این نیستش. ببینید من اینا همش یه چیز رو میفهمونه و اون اینه که ملاک اینه که شما بتونی این دوتا رو از همجنس بودن خارج کنی. اگر همجنس بودنشون خارج شد دیگه تفاضل میانشون اشکال نداره. بابا اگه اوغلایی باشه، اگه اوغلا معامله کنن، اوغلا ملاک ما اوغلان دیگه، اوغلا اگه معامله کنن بعد زرر، اینجا هم خیلی مهمه، حالی بار هست میگه من راضی تو راضی گروه بابای ناراضی، اینطور هم نیست، شاره هم باید راضی باشه. شاره چطور راضی میشه؟ شاره میگه شما که اوغلا هستید، شما که به این کار منفعت اوغلایی برش بار میکنید، باید اینم در نظر بگیرید یه ضرر هنگفتی هم وارد نشه به یکیتون، یعنی یه طور نباشه که سر تا درست منفعت داره، منفعت داشتن روزوم معنی سود داشتن نیستا، منفعت داشتن این من کارم گیره الان میخوام معامله کنم، به اینم میگن منفعت. بعد کارم گیره ممکنه ضررم بکنم آه، ولی منفعتم میبرم. شاره میگه حواست باشه ضرره بیشتر از منفعت نشه. اینجا اینه، میگه واقعا اون چیزی که ما از روایات میفهمیم اینه که تا میتونن میخوان یه کاری کنن که اینجا از حالت همجنس بودن خارج شه، یعنی ملاکه اینه که دوتا در واقع عوض ما، عوض ما عوض ما از جنس واحدی که هستن خارج بشن، تفاضل هم داشته باشن، بعد از این هیچ مشکلی نداره. خودشون مثال میزنن، اصلا اصلا خود همین مثال هایی که در روایت هست معید همین حرفه
که این تقریبی مساوی بودن ملاک نیست.
نه ملاک، ملاک نیست، ملاک همینه که شما بتونی اینا رو از همجنس بودن خارج کنی.
آخه استاد این الان با اون مخالفت داره که اومدیم، اگه تقریبی مساوی باشه ضررش خیلی کم میشه، اما اگه از تقریبی مساوی بودن در بیاد
گفتم دیگه، گفته همین الان توضیح دادم، گفتم گفتم که اگر که ما اون حرف رو قبول کردیم که لازم نیست مساوی باشن، یه ملاک داره، تا چه زمانی میتوانیم بگیم که مثلا زمیمه برای ما منفعت داره؟ تا زمانی که یه ضرری به ما نرسه. فرض بفرمایید طرف داره 100 میلیون رو در ازای 50 میلیون میده، بعد 50 میلیون این ربای دیگه، بعد رو 50 میلیونه میاد یه مثلا میز تلویزیون میذاره، میز تلویزیون اضافه، یه تلویزیون روش اضافه میکنه، تلویزیون مثلا ارزشش چقدر است؟ 10 میلیونه، 9 میلیونه، خب 40 میلیون داره ضرر میکنه، تقریبا نصف پوله. خب اینجا عاقلانه نیست، ضرره اینجا زیاده، اینجا از باب در واقع خدمت شما دفع ضرر و از باب اینکه شاره حواسش هست که آقا معامله انجام نشه که یک ضرر و قرار شدیدی به طرف این وارد بشه، میگه آقا معاملتون باطله.
این خود طرف این معاملات بفهمند
مثلا. آره
یه موقع من یک کاری میکنم، مثلا منی که 100 میلیون تومن تراول میدم، مثلا پول خورد میخوام از طرف، یا پول تو حساب بانکی میخوام، 50 میلیون تو حساب بانکی میگیرم، ولی به خاطر یک کار دیگه که اون ضررش خیلی کمتره.
باری کلا مثلا من 50 میلیون میگیرم، با این 50 میلیون میرم یه معامله میکنم، سود بیشتری میبرم، ولی این ضرره برای من هیچی حساب میشه. کاملا عقلاییه یعنی اینطوری. خواهش میکنم، سلامت باشید. خب وقتمونم گذشت، خسته نباشید. والحمدلله رب العالمین.